نشست 12 از درس گفتارهای قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 26 اکتبر سال 2025 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
هو الله
به نام خداوند بخشنده مهربان درود بر یکایک عزیزان مستمعان حاضران و غایبان و آرزوی حسن عاقبت و نیک سرانجامی و کامرانی و کامیابی برای یکایک ایشان همچنین آرزوی آینده تابناک برای مردم ایران و برای جمیع مسلمانان بلکه برای جمیع ساکنان ربع مسکون و همچنین نفرین بر ظالمان و لعنت بر متجاوزان و متعدیان به حقوق انسان در سراسر کره زمین علل خصوص در خطه فلسطین مظلوم که وجدان جهانیان رو به لرزه درآورد و حتی بی وجدان ترین و فارغ ترین سیاستمداران رو هم به فکر انداخت که مگر تدبیری کنند و جلو خونریزی های اون جنایتکار جنگی رو بگیرند و بلکه انشاءالله در آینده نزدیک او رو به دست عدالت بسپارند و به چوب دستی عدالت ادب کنند و به جهانیان نشان بدهند که هنوز وجدانهای بیدار هستند که عدالت طلبند و ظلم رو و تعدی و تجاوز رو نمی پسندند. خدا می داند که برای خاورمیانه چه خوابی دیدند، چه رؤیاهای شومی در سر پرورده اند و مردم این خطه رو به چه راهی میخواهند بکشانند. رفت و آمدها میشود، نقشه ها کشیده میشود، وعده ها داده میشود، پشت پرده توطئه ها صورت میگیرد. ما در درون برون پرده و مغرور صد فریب تا خود درون پرده چه تقریر میکنند. خدا کند که اون نقشه های شوم شیطانی اگر در سر دارند عملی نشود. درست شبیه اونچه که بعد از جنگ جهانی اول رخ داد و امپراتوری عثمانی تجزیه شد و خاک او به قطعات مختلف منقسم شد، هر تکه رو کسی برداشت، یکی به اسرائیل دادن، یکی به فرانسه دادن، یکی به انگلیس دادن و غیره، اکنون هم دوباره به قول اقبال لاهوری این کفن دوست ها نشستند و قبرها رو بین خودشون تقسیم میکنند. اینقدر بیش ندانم که کفن دزدی چند بهر تقسیم قبور انجمنی ساختند و قلدرهای جهانی، جهانخواران و جهانداران سرنوشت دیگران رو میخواهند معین کنند و اگر کسی، ملتی، دولتی جلوی اونها ایستاد، اون رو قلدر میخوانند و صفات زشت و شوم خودشون رو به دیگران نسبت میدهند و به جای اینکه شاخ گستاخی خود رو بشکنند، در مقام شکستن شاخ دیگران هستند. به هر حال اونچه که در مقابل چشمان ما می‌گذرد نشانی از یک آینده درخشان نمی‌دهد، بلکه بیشتر دلالت بر این دارد که خدای نکرده این تبهکاران و این بدخواهان موفق شوند و گوی سبقت از عدالت‌خواهان ببرند و دوباره جهان رو و مخصوصا منطقه خاورمیانه رو در گردابی و منجلابی نوین غرق کنند تا منافع خود رو تأمین کنند. چنین مباد. و دعا می کنیم و حقا و از صمیم دل دعا می کنیم که در بخش های شومشان موفق نباشند. حجم بی حیایی و ریاکاری حقیقتا شگفت انگیز است. وقتی که آدمی به سخنان و به رفتار این جهانخواران نظر می کند و گوش می دهد، امیدواریم که جوانان ما یاد بگیرند، از بیادبان ادب بیاموزند و اگر روزی روزگاری منصبی به دستشون رسید، بد منصب نباشند بلکه نیک منصبی کنند، یعنی از قدرت خودشون برای خیر و رفاه مردم استفاده کنند، به جای اینکه پایه های قدرت رو تحکیم کنند تا زور بیشتر بگویند و استخوان های بیشتری رو خرد کنند. باری بازخور سخن خود شویم. در باب دعا بودیم که یکی از دلی ترین و قلبی ترین رفتارهایی است که آدمی انجام می دهد. آرزوها و خواسته های خودش رو با خداوند جهان در میان می نهد و انتظار توفیق و اجابت دارد. گفتم که از اولین سوره قرآن که فاتحة الکتاب باشد، سوره حمدی که همه مسلمانان در نمازهای روزانه می‌خوانند، این سوره هم متضمن ستایش است، هم متضمن نیایش است و هم متضمن دعا و خواهش است. چون دعاها به تقریری که آوردم سه گونه. مهم این است که این سوره در این حال الگوی دعا خانی رو هم به ما یاد می دهد و به یک تعبیر بهترین دعا رو هم به ما می آموزاند. وقتی که خدا رو به صفات رحمان رحیم و ملک یوم الدین می خوانیم، برترین و مهمترین و بلکه یکتاترین تقاضایی که از او داریم این است که اهدنا الصراط المستقیم و هر خواهش دیگری اگر هست در شعاع این خواهش و تحت سایه او قرار می گیرد. ما در نمازها، اون هم به تکلیف و به امر الهی، هیچ چیز دیگری جز هدایت رو از خداوند نمی خواهیم. و این نشان می دهد که برترین خواسته‌ای که باید خواست و مطلوب خداوند است و برای انسان نافع است، همین نعمت هدایت است. و این در واقع مهمترین کاری است که پیامبران برای او آمده اند و مهمترین مأموریتی است که به آنها داده شده است، هدایت، آن هم هدایت رایگان، هدایت مجانی. و همون که قرآن گفت که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن به استوارترین طریقه ها آدمیان رو هدایت می کند. این مفهوم هدایت بسیار مفهوم فربهی است و درباره او باید اندیشید. اما یک نکته که بیشتر باید درباره او اندیشید این است که یک مسلمان که علل حساب و علل قاعده هدایت شده است و به اسلام راه یافته است و تبعیت پیامبر اسلام رو پذیرفته است و معتقد به معتقدات دینی است، یعنی به وحدانیت خداوند، به نبوت محمد صلوات الله علیه، به معاد و رستاخیز، یعنی پا در جاده هدایت نهاده است دست کم بنابر اعتقاد خود مسلمان، این دوباره هر روز به خداوند میگوید که من رو هدایت کن. این چه معنا داره؟ نه تنها مسلمان هر روز این رو به خدا میگوید، پیامبر هم در نمازش همین رو میگفت. پیامبری که پیشوا و مقتدای راه یافتگان است، یعنی زمام هدایت به دست اوست و او آمده است که این کالای گرانبها و رایگان در اختیار ما بگذارد، ولذا خود او راه یافته است و میخواهد به ما راه رو نشان بدهد. با این همه او هم هر روز از خداوند طلب هدایت میکند. آیا اینا لفظی است، تعارفی است، یعنی برای یاد دادن به دیگران است؟ ما که فارغیم، ما که برخورداریم، ما که حاجت نداریم، همینطوری زیر لفظی چیزی میگوییم و از خداوند طلب هدایت میکنیم؟ واقعا اینطوره؟ یا اینکه نه، آدمی به هر درجه ای از هدایت که رسیده باشد، حتی پیامبر خدا باشد، همچنان احتیاج به هدایت بیشتر دارد، همچنان با صراط مستقیم میتواند زاویه‌ای و فاصله‌ای داشته باشد، لذا هیچگاه خود را از نعمت هدایت مستغنی نباید دانست. اگر پیرو پیامبر است، بداند که پیامبر هم این تقاضا را هر روز می‌کرد و برترین تقاضایی بود که در نمازهای خود می‌کرد و به پیروان خود یاد داد که شما هم چنین کنید و چنین چیزی رو از خداوند هر روز، اون هم به تأکید، بخواهید، به منزله برترین دعایی که شما میکنید. خب این نکته مهمی است که به ما میگوید که مبادا مخصوصا در زمینه‌های معنوی تصور کنید که وقتی دعایی کردید کار تمام است، وقتی که حاجت شما رو به شما دادند پایان طریق است. این چنین نیست. گفتم مخصوصا در حاجات معنوی، وقتی که طلب خدا از خدا می کنید، طلب هدایت می کنید، طلب مغفرت می کنید، طلب این می کنید که خداوند سیئات شما رو بدل به حسنات کند و امثال ذالک که نمونه های دیگرش رو اکنون از آیات قرآنی خواهیم خواند، اینها امور جاری و مستمرن، یعنی باید همواره بر زبان آدمی و در دل آدمی باشن. می خواهی بیشتر بخواه، این بیشتر خواستن در امور معنوی. مولانا میگوید در میان بحر اگر بنشستم، طمع در آب سبو هم بستم، همچو داوودم 90 نعجه مراست، طمع در نعجه حریفم هم بخواست. حتی اگر در دریا نشستی آب سبو رو هم بخواه، نگو که من که دریا رو دارم کی به آب سبو احتیاج دارم. نه، این فزونخواهی در امور معنوی مطلوب است، در امور دنیوی نه. چون طمع خواهد ز من سلطان دین، خاک بر فرق قناعت بعد از این. سلطان دین به ما گفته در این امور طمع کنید، نه در همه امور. در هدایت طمع داشته باشید، در مغفرت طمع داشته باشید، در صفات نیک طمع داشته باشید. هرچی هم که دارید یا گمان میکنید که دارید باز فزونتر بخواهید. به قول مولانا، جود محتاج گدایان چون گدا. خود جود الهی دنبال گدا میگرده، دنبال طالب میگرده. وقتی که طلب بیشتر شد جود هم بیشتر میشود و آب کم جود تشنگی آور به دست. این تشنگی باید مستمر باشه. آدمی نباید بپندارد که سیراب شد و مستغنی شد، و به پایان راه رسید. من همیشه گفتم اون شعر حافظ که میگوید که بعد از این نور به آفاق دهم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد، این زبان حال پارسایان و مولوی صفتان و دعاخانان نیست. هیچ وقت نمیگن که ما به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. همیشه غباری هست، همیشه فاصله ای هست، همیشه حاجتی هست، همیشه آتشی هست و باید به او جواب داد. و آدمی که فارغ از آتش می شود و سیراب می شود، در حقیقت انسانیت خود رو زیر پا میگذاره، برای اینکه ظرفیت آدمی بی‌نهایت است، بی‌نهایت است. و این ظرفیت چنان است که حتی نبوت رو هم در خودش جا میدهد. انسانیت اونقدر فراخ است که برای پیامبر شدن حاجت نیست که آدمی از انسانیت عبور بکند و پا بر فرق انسانیت بگذارد و برتر برود. به یاد دارید که در اوصاف نبی اکرم میگفتم او انسان کامل نبود، ولی کاملا انسان بود. و کاملا انسان بود به این معنا که با حفظ انسانیت پیامبر شده بود، یعنی این حتی نبوت، حتی اون مقام رفیع هم میتواند در ظرف انسانیت قرار بگیرد و جا بگیرد، بدون اینکه پوسته انسانیت رو بترکاند و یا اینکه اون رو از حیز انتفاع بیاندازد و یا امر رو بر او دشوار کند. نخیر، فراخی هاضمه این مقوله‌ای به نام انسانیت چنان است که آدمی میتواند تا معراج، تا بی‌نهایت، تا ابدیت پرواز بکند. و این پروازها به کمک دعا صورت میگیرد، چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج اون دریا بدین جا میرسد. و این چنین است که دعا همین استعدادات و قوه های خفیه آدمی رو باز میکند و بازگشایی میکند و اجازه میدهد که دریافتی های بیشتری داشته باشند و مخزنشون پرتر شود. لذا خواستن یک امر جاری و مستمر است و هیچگاه او رو نباید فرو نهاد. ای اخی، دست از دعا کردن مدار، با قبول و یارد اویت چه کار؟ کاری نداشته باشید که قبول میکنن یا نمی کنن. قبلا هم به شما گفتم خداوند هیچ تضمینی نداده است که همه دعاها رو مستجاب کنه. چنین چیزی نه در قرآن است، نه در سنت است. در این حال امر کرده است، یا بهتر است بگوییم دعوت کرده است، که آدمیان دعا بکنن، برای اینکه نفس این عمل مطلوب است. نتیجهش هرچه باشد، اگر هم روا شد حکمتی است، اگر روا نشد اون هم حکمتی است، اما نفس این، نفس خواهنده و خواهشگر و طالب و آتشناک امری است که مطلوب خدای عالمیان است. تازه عرض کردم که دعای خواهشگرانه یک سوم از دعا هاست، دو سوم بل ترک نیایش و ستایش است، اصلا از جنس خواستن نیست و طلب نیست و از جنس عاشقی کردن است، از جنس نیاز بردن به درگاه معشوق است، از جنسی است که قول حافظ گفت سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. احتیاج ما به همسخنی و همنشینی با محبوب است که ما رو به سوی او میکشاند. نفس این که او اجازه داده است که با او سخن بگوییم و ما می توانیم سخن بگوییم، بزرگترین افتخار ماست. اذکرونی اگر نفرمودی، زهره نام او کرا بودی، به قیاسات عقل یونانی نبری ره به ذوق ایمانی، گرم منطق کسی ولی بودی، شیخ سنت ابو علی بودی. از اشعار مرحوم شیخ محمود شبستری است در کتاب سعادت نامش، کتاب گلشن راز. اذکرونی اگر نفرمودی، اگه او اجازه نداده بود که ما نام او رو بر زبان بیاوریم و با او سخن بگوییم و او رو مورد خطاب و ندا قرار بدهیم و از او درخواست بکنیم، چنان ارتفاع اگر از ما گرفته بود که به ما اجازه حرف زدن نمیداد، گوش شنیدن برای سخنان ما نداشت، وقت زهره نام او کرا بودی. یه آیه در قرآن هست که در سوره فرقان است که بعدن خواهیم خواند که قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. خداوند ما رو میخواند، جز این که ما رو میخواند و صدا میزند کاری با ما نداره، ما رو به کاهال خودمون نهاده است، اما میاد و ما رو صدا میزنه، میگه بیا طرف من، و بانگ میآید که ای سائل بیا، جود محتاج گدایان چون گدا. و این چنین است که رابطه بین ما و او برقرار می شود، و الا خداوند بدل می شود به یه موجودی که یه روز این جهان را آفریده و رها کرده و رفته خوابیده یا مشغول کارهای خودشه. ما هم باید تو سر خودمون بزنیم و به این چهار سباه عمر رو به نحوی به سر بیاوریم. نه، اینطوری نیست. راه رابطه رو با ما باز کرده است، و این است اون مفهوم مهم دعا که مخ العباده است، یعنی مغز عبادت است و اصالت دارد در مقام بندگی. و بنده هم در اینجا به معنای برده نیست، به معنای کسی است که محب است و میخواند، و این خواندن او از سر تواضع است، از سر فروتنی است، ولی یک خواهشگر جدی است و اجازه دارد که خدا را بخواند و توقع دارد که این سخنان او مورد اجابت قرار بگیرد. حتی اگر هم نگرفت باز هم مطلوب است، یعنی نفس این همسخنی، نفس این اجازه دادن که وارد این بزم معنوی بشویم و با خدای خودمون سخن بگوییم بزرگترین نعمت است و بزرگترین ویژگی است که ما آدمیان میتونیم داشته باشیم و دیگران از او محرومند. برترین چیزی که خوب از خدا بخوایم نعمت هدایت است، و این چیزیست که ما هر روز میخوایم، ولی خب اجازه داده است که ما چیزهای دیگر رو هم از او بخواهیم. خب پاره از آیات قرآن رو نوبت گذشته خواندیم که تعدادش هم مانده که باید در این نوبت بخوانیم و اجمالا نظر کنیم به این که در قرآن چه دعاهایی مطرح شده است. نوبت گذشته برای شما گفتم که بیشترین دعاها اولا با کلمه ربنا شروع می شود که نهایت نزدیکی بنده به خدا را نشان می دهد. یک خطاب دوستانه است با خداوند، خدا را در صمیمیت و نزدیکی یاد می کند، نه در اون علو و رفعتی دارد که دارد که آدمی گویی خود را دور از او می پندارد، که صدای او ممکن است نرسد، مورد اعتنا قرار نگیرد. ربنا یعنی ای دوست ما، تقریبا معناش اینه. گفتیم که آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار، این آیات رو خوندیم. آمدیم پایین تا رسیدیم به آیات بعدی که ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. میبینید دیگه، و قنا عذاب النار. در اینجاها هم طلب میکنیم که خدایا این نعمت هدایت رو پایدار بدار. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، حالا که ما هدایت شدیم این هدایت پایدار و برقرار بماند و دل ما کج نشود و کج نرود و این نعمت از دست ما بیرون نرود. و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب. بعد میایم پایین تر، باز میبینید که دعاها همه اولا با ربنا آغاز میشود یا رب آغاز میشود، و باز طلب غفران گناهان است، طلب پوشش خطاها و لغزش هاست. این که آدمی گناه میکند جای بحث ندارد، یعنی چنان که من در موارد دیگر هم گفتم، به تعبیر حافظ ما همه بنی آدمیم، فرزندان آدمیم، و آدم گناه کرد و به سبب گناه از بهشت رانده شد و به زمین آمد. البته اینا همش نقشه های الهی بود. لذا ما آدمیان روی زمین محصول دو گناهیم، یکی گناهی که آدم کرد و از میوه ممنوعه خورد و نتیجهش اون شد که هبوط کرد و به زمین آمد، و دیگری گناهی که شیطان کرد و فرمان خداوند رو نبرد و بر آدم سجده نکرد و رانده درگاه خداوند شد. ما این رانده شدن از درگاه خدا به معنای معدوم و محو شدن نبود، بلکه مأموریت تازه‌ای، شغل تازه‌ای یافت، و او این که بیاد و فرزندان آدم رو گول بزند. حالا این نقشه جهان و این نقشه آفرینش خیلی محل تأمل است که اصلا این چی شد، چرا اینجوری شد. اگر آدم گناه نمی کرد، اگر شیطان سجده می کرد، پس دیگه ما آدمی زادگان روی کره زمین پیدامون نمی شد، دیگه زندگی زمینی آغاز نمی کردیم، پیامبران نمی آمدن و چه و چه و دیگه همه این عواقب و توابع که داره. ولی خب ما می دونیم از اول خدا این نقشه رو داشت، چون به فرشتگان وقتی که گفتن که خدایا چرا آدمیان رو می آفرینی، این آدمیانی که ما می دونیم می فهمیدن لابد دیده بودن یک نشانه ها و امارات، اینا خون ریزن، اینها مفسدن. خداوند گفت من میدونم دارم چی کار میکنم. پس میدونست که ماجرا به اینجا منتهی میشه، یعنی او گناه میکند، این هم گناه میکند و نهایتا هر دو رانده میشوند. یکی میاد روی زمین و تولید ذریه و نسل میکنه و آنگاه حاجت به پیامبران میفتد که بیان اونها رو با خدا آشنا کنن و هدایت الهی رو نصیب اونها کنن، و اون دیگری هم شغل تازه پیدا میکنه که بیاد فرزندان همین آدم رو بفریبد و اونها رو از رحمت خدا و جنت خدا دور کند و به سوی جهنم بکشند. نقشه خیلی غریبی است واقعا، همه اسرارش رو هم ما درک نمی کنیم. و اصلا هم این سخن که اگر این نمی شد، اگر اون نمی شد، اینا محض خیالات است. اصلا این چنینا نبوده که ما فکر کنیم که حالا یه مجمعی از ملائک بوده است و یه دیدولا شدن سجده کردن و اون یکی سجده نکرد. ماجرا چیز دیگری است، پشت پرده خلقت رو داره نشان میدهد. ولی هرچه که هست، کار به اینجا رسیده است که ما باید بدانیم که این نعمت هدایت اگر نصیب ما شد، محکم باید بگیریمش و نگیم که این برای ابد در جیب ما باقی خواهد ماند، در دست نخیر. راه زنان بسیارند، یعنی همون خداوندی که این نعمت رو آفریده و توسط پیامبران به ما هدیه کرده است، همون خداوند راه زنان ایمان رو هم آفریده است که در صدر شیطان است، ابلیس است و شیاطین که فرزندان او و همکاران او هستند، و اینا منتظرند که این نعمت رو، این گوهر رو از دست ما برو باید. ولذا دائما باید دعا کرد، همون که به قول مولانا، همچو مادر بر بچه لرزیم بر ایمان خیش. مثل مادری که مراقب فرزند خودشه که از بام نیفتد، که بیمار نشود، که زمین نخورد، همینطور باید مراقب این ایمان یا این هدایت باشیم. در باب ایمان بعدا انشالله صحبت مفصل خواهم کرد. ولذا این دعا، همون دعایی که میگیم اهدنا الصراط المستقیم، هم دعا برای هدایت و کسب هدایت و ازدیاد هدایت میکنیم هر روزه، و این دعا که لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، حالا که ما رو هدایت کردی نگذار که این ایمان یا این هدایت از چنگال ما بلغزد و بیرون برود و دلهای ما کج شود و کج برود و نعمت هدایت از ما بگریزد. این رو هم برای ما نگاه دار. لذا هم دادنش رو از او میخواهیم، هم پاسبانیش رو از او میخواهیم، و تمام اینها یک معنا دارد و اون معناش این استش که آدمی ضعیف است. خلق الانسان و ضعیف ها، یعنی ما این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ، بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش ورق. همه اینهایی رو که داریم، حتی عزم بر محافظت اونها میکنیم، با همه این احوال به دلیل کثرت راه زنان ممکن است که در بمانیم و نتوانیم که کار رو به پایان برسانیم. لذا دائما هدایت رو از خداوند میخواهیم و حراست و محافظت رو از جانب او. یعنی همطور که شیاطین زیادن، فرشتگان هم زیادن. فرشتگان نعمت هدایت رو به سوی ما میآورند و شیاطین هم راهزنی می کنند و این هدایت رو از ما می ستانند. یک چنین جنگ بزرگی در عالم برقرار است، این جهان زین جنگ قائم می بود. یک چنین جنگ عظیمی پشت پرده در این جهان در جریان است و صحنه این جنگ هم دل آدمیان است. در دل آدمیان اینها با هم می جنگند. در جهان دو بانگ می آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. اون یکی بانگ نشور انبیا و اون دیگر بانگ نفور اشقیا. این دو بانگ از دو سو میاد و این سبقت میگیره بر او سبقت میگیره بر این، و آدمی دلش رو باید آماده کند برای اینکه سخنان ملائک شنیدنی تر، جاذب تر و شیرین تر شوند و جارو بر وسوسه های شیاطین تنگ کنند. لذا این از دعاهای جدی قرآنی است که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب. دعای بعدی، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد. در این باره بعداً بیشتر سخن خواهم گفت. خداوند را تو آدمیان را جمع میکنی، گرد میآوری در روزی که روز رستاخیز باشد که لا ریب فیه، یعنی شکی در اینکه چنان روزی در پیست نیست. این جزو مهمترین، نه جزو مهمترین بلکه مهمترین آموزه انبیاست. ما اگر پیامبری نیامده بود میتوانستیم فیلسوفانه وجود خدا رو کشف کنیم، کمان که پاره از فیلسوفان کردن، کمان که ارسطو کرده، افلاطون کرده. اینها نه پیامبر بودن خودشون و نه متدین به دیانتی بودن، ولی توانستن به خدا برسن. به مفهوم عدالت هم رسیدند که بهره بزرگی از هدایت دارد و غیره. اما این که پس از مرگ جهانی هست و پس از این جهان پس از مرگ تازه دوباره یک رستاخیزی هست، یعنی ما یک بار میمیریم و به جهان دیگر میرویم، بار دیگر میمیریم و به جهان رستاخیز وارد میشویم. جهان پس از مرگ فردی است، یعنی هر کی در جهان خود به سر میبرد، و جهان یعنی اون مرگ دوم که پس از او حشر کلی و جمعی صورت خواهد گرفت، اون جمعی است، یعنی دیگه همگان با همان، که در سوره واقعه هم داریم که مردم لمجموعون الى میقات یوم معلوم ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم. یه روزی هست که همه مجموعون الى میقات یوم معلوم، همه برای یک روز معینی که روز دیگه در اینجا به معنای لیل و نهار نیست، یعنی در یک جای خاصی و در یک فضای لازمانی و لامکانی خاصی همه اونجا گرد می آیند. و این وعده الهی است. و ان الله لا یخلف المیعاد، و خداوند خلف وعده نمی کند، یعنی حتما این اتفاق خواهد افتاد. و خب ما چرا این رو میگیم؟ ربنا انک جامع الناس، یعنی خدایا ما که فکر اون روز هستیم، تو هم اون روز به فکر ما باش. و از همه مهمتر آماده میکنیم خودمون رو برای اون زندگی بعدی، آماده میکنیم خودمون رو برای اون زندگی بعدی، درست مثل یک کسی که اینجا وقتی که پا به عرصه بلوغ میگذاره، رفته رفته خودش رو آماده میکند برای زندگی بعد از بلوغ، برای اینکه درس بخونه، کاسبی داشته باشه، درآمد، ازدواجی و غیره و غیره. اینها یعنی جزو دیگه اصول تعلیمات دینی است. مسئله معاد در سرلوحه این اعتقادات است و آموزش پیامبران است. فیلسوفان، عالمان، ساینتیست ها به این یکی راه نمیبرند، ولی ممکن است خدا رو کشف کنند، ممکن است که مفهوم اخلاق و عدالت و غیره رو کشف کنند، ممکن است که قانونگذاری رو بدانند. که اما اینکه اینها اتفاق افتاده است حتی در جوامعی که پیامبری در اونجا نبوده یا به پیامبری اعتقاد نمی ورزیده اند یا نمی ورزند، ولی در مورد معاد فقط پیامبرانند که می توانند از اون خبر بدهند و به ما آگاهی بدهند، و بلکه به ما وعده بدهند که چنین روزی در پیش است برای نیکان و بدان، تا هر کدام حساب کار خودشون رو بکن. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار. خدایا ما ایمان آوردیم، پس گناهان ما رو ببخش و ما رو از عذاب آتش، از شکنجه آتش مسون بدار. مسون ماندن از عذاب چیزی است و رسیدن به برکات و نعمات الهی چیز دیگری است. کف کار این است که آدمی عذاب نشود، ولی خیلی برتر از او ما مقامات داریم. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. باز ببینید که در مقابل خداوند خضوعی و طاعتی صورت میپذیرد و طلب غفران می شود. گفتم ما گناهکاریم و ما فرزندان دو گناهیم، ولذا جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. گفت پدرم روزه رضوان به دو گندم به فروخ ناخلف باشم، اگر من به جوی نفروشم. حافظ بهترین کسی بود که فهمید که آدمی موجود گناهکاریست، موجود لغزشکاریست. ملائکه نمی لغزند و معصومن و گناه نمی کنند. حیوانات هم نمی لغزند و گناه نمی کنند. این آدمی است که ساختاری دارد که او رو لغزشکار می کنه. و به همین سبب هم خداوند برای این آدمی است که دائما میگه بله من تو رو می بخشم. تو از من بخواه تا من تو رو ببخشم. تو بن‌بست نیستی. درست است که ساختار وجودی تو تو رو به لغزش می کشاند. ناچار می لغزی. نیروهای سوء در این عالم بسیارن، راهزنان فراوانن، شیاطین بسیارن، بلکه مأموریت دارن که شما رو به سوی خود بخوانند و از نعمت هدایت محرومتون کنن. ولی این طرف هم که خداوند آمرزنده قرار داده که ناامید نباید بشید. این غفران الهی شستشوی وجود آدمی است. گناه زنگار گرفتن بر وجود آدمی است، غبار نشستن است، کدورت یافتن دل است. و وقتی که این کدورت ها و این زنگارها رفع شد و آدمی شستشو شد، اونگاه احساس لطافتی در خود می کند، گویی که خداوند او رو به میهمانی خود پذیرفته است، در رو به روی او باز کرده است و او رو همنشین اولیاء خود کرده است و به او اجازه داده است که به درگاه او وارد بشود و از نعمت و لذت حضور او برخوردار بشود. مغفرت یک چنین چیزی است، فوق العاده است. آدمی رو سبک می کند، سنگینی ها و تاریکی ها و کدورت ها رو می زداید. باز از مولانا کمک بگیرم، می گوید که آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. آب گفت این شرم بی من کی رود، بی من این آلوده کی زایل شود. آب دارد صد کرم صد احتشام که پلیدان را پذیرد و سلام. آب به آلوده گفت، آب این آب دریای رحمت الهی، گفت بیا در من. گفت من خجالت میکشم، من ناپاکم. آب گفت اصلا اگه پیش من نیای که این ناپاک خواهی ماند، خجالت نکش. آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. آب گفت این شرم بی من کی رود، گفت این خجالتت رو هم من زایل میکنم، بی من این آلوده کی زایل شود. آب دارد صد کرم صد احتشام که پلیدان را پذیرد و سلام. در اینجا پلیدان، گناهکاران، زنگار گرفتگان و محجوبان دعوت می شوند که از نعمت غفران الهی که همون شستشوی در دریای رحمت الهی است برخوردار بشوند. از لطیفترین آیات قرآنی است وقتی که خداوند دعوت می کند که بیایید من شما رو می آمرزم، فریاد می زند که گناهکاری کو تا من رحمت خودم رو نصیب او کنم. از دلپذیرترین سخنان خداوند است. خداوند فقط وحی نمی فرسته به پیامبران، فقط امر و نهی نمی کنه، اونا هم هست، ولی چیزایی فراتر از اوناست. یعنی مثل یک یار دلنوازی با آدمی سخن میگه و رحمت میکنه و سعی میکنه که دل او رو به دست بیاره. این بنده رو که آفریده احوالش رو میدونه. نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به این بنده ای که آفریدیم نزدیکیم. اونجا ننشسته که بهانه بگیره تا آدمیان رو شکنجه کنه، عذاب کنه، تو جهنم بندازه. نه، اتفاقا نشسته است و با لبخند دیگران رو می طلبد و می گوید که به سوی من بیایید، اینجا درها بازه و کافیست که شما اظهار پشیمانی بکنید، اظهار ندامت بکنید، کافیست که اعتراف بکنید به خطایی که کردید. این بسیار مهمه که آدمی شجاعت اعتراف به خطای خودش رو داشته باشه. میدونین دیدید گاهی دو نفر که با هم حرفشون میشه و هم مهمترین چیزی که اونجا لگدمال میشه شجاعت اعتراف به خطاست. هر دو طرف میخوان بگن ما برحق به هر بهانه. این همون زبان شیطان است، زبان شیطان است که این ایگو، این خود رو چنان فربه میکنه که به شما اجازه اعتراف، در حالی که اعتراف کردن شجاعته، اعتراف به خطا کردن شجاعت است، نه گریختن و نه بهانه درست کردن و نه پا بر حق گذاشتن. قصه این است و خب این شجاعت رو هم بعد از خدا خواست. لذا وقتی که آدمی به خدا میگه خدای گناهان من رو ببخش، در او اعتراف به گناه نهفته است و این اعتراف به گناه نهایت شجاعت است که آدمی نشان میدهد. در این حال این رو در خلوت انجام میده، لازم نیست داد بزنه به دیگران بگه که من گناه کردم. نه، ابد اصلا نباید این کار رو بکنه، بین خودش و خداوند ولی اعتراف واقعی بکنه، یعنی بگوید که واقعا در اونجا من خطا کردم، من فلان سخن رو گفتم، فلان رفتار رو کردم. حقیقتا از دل معترف شده باشد به این که پا رو کج نهاده، اون هم به اختیار، از اختیارش سوء استفاده کرده و لذا وجود خودش رو آلوده کرده، زنگار گرفته کرده. این دلش رو که مجمع فرشتگان است و فرشتگان در سینه های خوشبو و در دل های لطیف و پاکیزه در می آیند، اونها رو رانده از خودش، دل رو جایگاه شیاطین کرده. این است که با یک استغفار همه اینها شسته می شود، همه اینها شسته می شود. آب چون پیکار کرده شد، نجس تا چنان شد، کاب را رد کرد، حس حق ببردش باز در بحر ثواب، تا بشستش از کرم اون آب آب، سال دیگر آید او دامن کشان، هی کجا بودی به دریای خوشان، من نجس اینجا شدم، پاک آمدم، بستدم خلعت سوی خاک آمدم، باز آیده پلیدان سوی من که گرفت از خوی یزدان خوی من. اینها رو میگه مولانا، بعد میگه خود قرز این آب جان اولیاست که قصول تیرگی های شماست. با نیکان نشستن نوعی شستشوی روحیست. آدمی البته با خداوند که می نشیند چنین است، ولی با اولیاء خداوند هم که می نشیند همینطور است. هر که خواهد هم نشینی با خدا، تا نشیند در حضور اولیاء. نزد اولیای الهی هم که می شینید کنار همون دریاها نشستید، موج اون دریا به شما هم می رسه، احساس فرح می کنید، احساس انبساط خاطر می کنید، احساس سبکی می کنید و معنای مغفرت ذنوب همین است. اما وای به وقتی که این زنگارها انباشته شد و این کدورتها برهم نشست و ستبر شد، هیچ چیزی جز یک عذاب داغ آنها رو نمی زداید. این عذاب نار همون ستردن این زنگارها و این کدورتهاست که قدری رنج دارد. وقتی کسی توبه نکرد، اعتراف به خطا نکرد و اجازه داد که خطا بر خطا انباشته شود و زنگارها ستبر شود، اونگاه زدودن اینها دردناک خواهد بود. این اسمش میشه عذاب. عذاب برای تشفی خاطر خداوند نیست. اینجوری نیست که چون کسی کار بدی کرده بگه بچه زونمش تا حالم جا بیاد، چرا نافرمانی منه کرده. نه، اینطورها نیست. این تصورات که در مورد خداوند روا نیست. عذاب حتی نفعش به خود اون کسی میرسد که عذاب میشود و برای پاک کردن اوست، نه برای انتقام گرفتن از او و نه برای چزوندن او. و چون قرار است که آدمی جاودانه باشد توی این دنیا، ممکنه یک کسی رو که مجازات میکنن به دار میزنن، یعنی زندگی این جهانی رو ازش میستانن، یا تو زندان میکنن، یعنی محرومش میکنن از یک زندگی متعارف انسانی. ولی وقتی که ما در جهان رستاخیز آمدیم، قرار است که بمانیم، برای همیشه بمانیم. یک روایت خیلی زیبایی هست که بسیار تمثیلی است، خیلی خیلی گویاست. میگوید که روز قیامت مرگ رو به صورت یک گوسفند میآورند، مجسمش به مثل یک گوسفند، بعد این گوسفند رو سر میبرند و به همه جهانیان، همه محشور شدگان میگن ببینید مرگ مرد، ما مرگ رو کشتیم، دیگه مرگی از پی نخواهد بود، دیگه شما جاودانه اید. خب این به یادمون میماند، این که دیگه مرگی وجود نداره. خب وقتی مرگی وجود نداره، قرار نیست که یه شخصی دائما عذاب بشه که چی؟ نخیر، این در اونجا هم که میاد باز رحمت الهی برقراره. رحمت الهی اونجا هم برای شستن او در کار است، منتها شستنش دشوارتر شده است، چون قبلا تهیه ندیده است و قبلا توبه نکرده است، قبلا استغفار نکرده است، قبلا در زدودن این زنگارها کوششی نکرده است، اونها رو به چیزی نگرفته است، با یک روح آلوده کثیف پرزنگار و ناپالوده وارد جهان آخرت می شود. این هم باید خوش عاقبت باشه، بالاخره نهایتا باید به بهشت بره و یک زندگی نیکویی رو در کنار فرشتگان باید داشته باشه و در تکامل باشه، اما ابتدا باید این زنجیرها و قلها از پاش باز بشه و این نامش همون عذاب است، یعنی یه پروسه‌ای که دردناک است و ولی نتیجهش نیکوست و اقبالناک است. پس طلب غفران از خدا کردن خیلی معنا در او هست. یکی اصلا تهیه دیدن برای زندگی جاودانه اخروی است، یکی شجاعت در اعتراف به خطاست، سومی این که آمرزیدن گناه جز از خدا بر نمیاد، هیچ کسی نمیداند که من چه کار رای بدی کردم و نمیتواند از او در بگذرد. به قول یکی از بزرگان میگفت ما اگر هیچ احتیاجی به خدا نداشته باشیم، برای آمرزیدن گناهانمون به خدا احتیاج داریم. برای یه حق بازی، آخه یه وقتی از این فیلسوفان قدیم رومی گفته بود که برای قسم خوردن یه خدایی داشته باش. خب این برای فریبکاری در بازار بود. بله، حتی برای اینکه آدم قسم بخوره باید یه خدایی هم اختراع بکنه که دیگران رو وادار کند به باور کردن، ولی برای آمرزیدن گناه. ما خودمون نمیتونیم خودمون رو ببخشیم. ببینید این خیلی خودخواهیه، من یه کار بدی کردم بعد به خودم بگم که خب آره بد کردی ولی من تو رو میبخشم. من کیم که خودم ببخشم؟ خطایی کردم دیگه. یه مخزنی، منبعی، یک ولایتی، یک اتوریتهی لازم است که برتر از من باشد تا بتواند از گناه من درگذرد. این می شود همون خداوند. خیلی مهمه این مطلب، یعنی در مفهوم مغفرت خیلی چیزها نهفته است، خیلی چیزها نهفته است، و از همه بالاتر این که این مغفرت وقتی که صورت گرفت، اونگاه شما همنشین فرشتگان و اولیای خداوند می شود، یعنی می روید به سرزمین پاکان، به دنیای انوار، به جایی که می توانید پرواز کنید، می توانید به معراج برید. یادتون باشه این دعا رو پیامبر هم می کرد، فقط ما نیستیم. هر کسی در سطح خودش خطایی دارد، ممکنه خطاهای ما رو پیامبران و اولیای خدا نکنن، که نمی کنن، ولی در مرتبه و مقام خودش اونا هم لغزش هایی دارن، اونا هم کاستی هایی ممکنه داشته باشه، و از همون تو خود قرآن بارها هست به پیامبر میگه واستغفر لذنبک، از گناهت استغفار کن. به پیامبر میگه در مقابل روی مردم، تا مردم گمان نکنن که پیامبر سنگ چدن فولاد، هیچ تحولی در احوالش رخ نمیده، هیچ لغزشی کاستی در کارهاش. نخیر، هست، آدمی آدمی است. پیامبر چی بود؟ کاملا انسان بود، ولذا لغزشکار هم بود، ولذا مغفرت خواستن شأن او هم بود و خداوند به او هم میگفت و ما هم همینطور. باز از حافظ همون که گفت جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی، ساقی بیار جامی از چشمه خرابات، تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. این عجب و خودپسندی و پندار برتری در آدمی از بزرگترین گناهان است که اتفاقاً دامن پارسایان یا پارسانمایان رو میگیرد، یعنی گمان میکنن که وظیفه خودشون رو در مقابل خداوند انجام دادن و حتی از خدا طلبکارن و لذا عجب اونها رو فرا میگیرد، و این عجب اولین قدمی است که آدمی رو در مهلکه ها پرتاب میکند. همینجا هم شما باز باید بخواهید که دست شما رو بگیرند و محافظت کنم. آیه بعدی سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. میبینید که باز مفهوم غفران رو مطرح میکنه و بعد هم باز قصه قیامت رو. ما از تو آمرزش میطلبیم چون نهایتا به سوی تو باز خواهیم گشت. میخواهیم خجلت زده نشیم، میخواهیم ناپاک در میانه پاکان وارد نشویم و شرم حضور از ما زدوده شود. آیه بعدی خب آیه است که دعای یکی از پیامبران است. رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء. خداوندا باز کلمه رب هست، ای خدایی که دوستی و نزدیکی، ذریه طیبه ای فرزندان پاکی به من عنایت کن، تو شنوای دعا هستی. خب این دعا نشان می‌دهد که ما میتونیم از این گونه دعاها هم داشته باشیم. بر اصل دعا برای هدایت است و مغفرت است و واقعا آدمی اگر گرفتار خودش باشه، یعنی به فکر خودش و دغدغه خودش باشه، مهمترین چیزی که میخواد هموناست. درست مثل یه بیماری که مهمترین چیزی که از خدا میخواد سلامتی است. بعد از حصول سلامتی چیزهای دیگه هم البته میخواد، ولی یه بیماری که درد میکشه، رنج میکشه و طبیبان از او قطع امید کردن، این اگر به او بگوین که میتونی دعا کنی و چند تا دعای مستجاب برای تو خواهد بود، اولین دعاش اینه که خدای سلامت بده، مرا از این مرض نجات بده، من دوباره چالاکی خودم رو به دست بیارم. اون موقع دعا نمیکنه که درآمد من زیادتر بشه یا حتی هر چه داره حاضر بده برای اینکه سلامتی رو بگیره یا چیزای دیگه یا چیزای دیگه. پس ببینید اون دغدغه اصلی آدمی هدایت است، سلامت است، طهارت است، مغفرت است، حاضر شدن در محضر ربوبی است با سرفرازی و با فروتنی، هر دوتا با هم، این اصلی ترینه. بعد حالا به شما اجازه دادند بدون اینکه تضمینی داده باشند، بارها من رو تکرار میکنم، اجازه دادن چیزهای دیگری هم از خداوند بخواد، برای اینکه اینا کمندی است تا آدمی به سوی خدا روانه شود. یعنی بهانه های مختلفی است برای اینکه شما به یاد خدا باشید. اونهایی که در مقام های رفیع انسانی قرار دارن همون نعمت های رفیع رو هم از خدا میخوان، بهشت حضور. اما خب آدمی است و حاجات مختلف، همه این حاجات رو شما میتونید با خداوند در میان بگذارید و پذیرفته میشود، پذیرفته نمیشود، دیگه اجابت با خداوند است. میرویم سراغ دعاهای بعدی. عرض میشود که خب باز ببینید که دعاها از همون جنسی است که خوندیم قبلا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین. این دعایی است که در هنگام جنگ می‌خواندند و از قول طالوت، اینطوری که یادم نقل شده است، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و مال الظالمین من انصار. خدایا اون که داخل آتش می شود موجب خاری، تو او رو خار کرده ای، از چشم تو افتاده است، ما نمی خواهیم اینطوری بشه و لذا می خواهیم در چشم تو عزیز باشه. آیه بعدی که آیات پایانی سوره آل عمران است و در باب اولوالالباب است که از آیات قبلیش آغاز می شود که الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کسانی که اولو الالباب کسانی هستند که خابیده ایستاده و نشسته، چیان یذكرون الله، هم به یاد خداوندند و هم تفکر در خلقت آسمان و زمین میکنن. یعنی دو تا صفت دارن اولوالالباب خردمندان، یکی فکر و دیگری ذکر. فکر بی ذکر، ذکر بی فکر، اینها متروک خداوند نیست. این دوتا همدیگر رو تداعی می کنن و صدا می زنن. الذین یذکرون الله قیاما ایستاده و قعودا نشسته و علی جنوبهم و خفته، به پهلو خفته، همیشه یاد خدا هستن. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان و زمین فکر می کنن و از ته دل می گوین که ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا تو این دستگاه رو بیهوده خلق نکرده ای، سبحانک فقنا عذاب النار. و بعد این آیه میاد، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. خب این آیه ها خیلی عالی است، خیلی مهمه، زبان حال مؤمنین است، مؤمنینی که صدا و ندای پیامبران رو چنان دلنشین، چنان فطری یافتن، میگن همین که این صدا به ما رسید ما دلمون نرم شد، ما یک مرتبه خیشتن رو از دست دادیم و تسلیم این صدا شدیم. خدایا ما یک منادی رو، دیگه اسم پیامبر رو اینها اینجا نمیاره، یه بانگی ما شنیدیم، بانگی که به ما میگفت بیاین ایمان بیارید. این صدا انقدر دلنشین و دلنواز بود، چنان در جان ما نشست که ما بی اختیار ایمان آوردیم. صدایی بود که میگفت آمنو بربکم فآمنا، ما هم ایمان آوردیم. ببینید خیلی این تعبیر جالب است، یعنی مهمترین مواجهه مؤمنان رو، معاصران پیامبر رو با پیامبر نشان میدهد. پیامبر معجزه نکرد تا اینا ایمان بیارن، پیامبر دلیل های فلسفی نیاورد، یه حرفی میزد که این حرف جذاب بود. به تعبیر مولانا میگفت همین که مادر پیش بچه است، این بچه میره به طرف او برای شیر گرفتن و سخن او با جان اونها حرف میزد. ربنا اننا سمعنا، چون میگفت یه خدایی هست، خالق شماست، دوست شماست، بیاید پشت به او نکنید، به او رو بیارید، با او دوست بشید، او رو به دوستی بگیرید. در این دنیا، در دنیای دیگه شما به او احتیاج دارید، زیان نمی کند از اینکه زیر سایه این خدا باشید. اینقدر این حرف ها پذیرفتنی و دلنشین بود، ما ایمان رو بردیم، اصلا دل از دست دادیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ما هم بلا فاصله ایمان آوردیم. حالا توقعی که از تو داریم این است که فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار، ما رو در زمره نیکان و صالحان قرار بده و از این جهان ببر، یعنی دنیای ما و آخرت ما، سعادت دارین ما در اختیار تو و تحت ولایت تو، و خودمون رو به تمام معنا به تو سپردیم. وقتی که آدمی آخرت خودش رو به کسی می سپارد، در واقع همه وجودش رو به او سپرده است، چون که این زندگی کوتاه فانی که چیزی نیست در قبال اون زندگی بلند جاودانی. و بنابراین وقتی که شما برای اون زندگی جاودانی می روید زیر ولایت کسی و سخن او رو برمیگیرید و میپذیرید و بر وفق هدایت او عمل میکنید، همه چیزتون تأمین شده است. این ندایی است که همه پیامبران میدادن دیگه، فقط پیامبر اسلام نیست. برای اینکه ببینید کلمه منادی دیگه، یه منادی، یه بانگ زنی، یک دعوت کننده ای، این آمد و ما رو دعوت کرد، ما اومدیم. مثل اینکه درست بگیم که یکی اومد گفت یه جایی مهمونیه بیاین بریم، ما هم دیدیم که آره این گوینده که آدم حسابیه، اون مهمونی هم خیلی چیزای خوبی توش پیدا میشه، ما اومدیم دیگه. فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار، ربنا و آتنا ما و اتنا علی رسولک و لا تخزنا یوم القیامه. اینجا نکته ای هست، من چون قرار است این دفعه قدری کوتاهتر سخن بگم تا نوبت به سوالات عزیزان برسه، چه سوالاتی که مانده و چه سوالاتی که اینک پدید آمده، و همینجا ختم میکنم. ببینید اینجا نکته در این آیه هست که خدایا وعده هایی رو که به ما دادی، وعده هایی که به پیامبران دادی، اینها رو وفا کن، مبادا خلف وعده کنی. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک. خدا چه وعده ای داده؟ وعده آمرزش گناه توبه‌کاران رو داده، وعده بهشت داده، وعید جهنم داده، وعده سعادت اخروی داده است، وعده همنشینی با اولیای خود رو داده. خدای این وعده ها رو دادی، تو قرآن هم فراوان است. نباد خلف وعده بکنی، نباد ما فردا ببینیم که سرمون کلا رفته، سرمون بی کلاهه و همه اینها دروغ بوده. ببینید تناقض به نظر شما نمیاد؟ بالا میگه که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. خدایا ندایی به گوش ما رسید که ما رو دعوت به ایمان میکرد و ما ایمان آوردیم و توقع داریم که حالا گناهان ما رو بیامرزی، با ما همراه باشی و ما رو در زمره صالحان درآوری. بسیار خوب. بعد میگه که ولی ضمناً هم میترسیم نکنی که اینا همش هیچ باشه. خدایا مبادا وعده هایی رو که دادی عمل نکنی. حتما از تو میخواهیم، جز دعاهاست که آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه. اگه لا تخلفی میاد، ما میدونیم که تو به وعده خودت عمل میکنی، ولی باز ما جانمون میترسه نبادا عمل نکنی. این آیه از و نظائرش از همون است که خب مورد بحث ها و جدل های کلامی قرار گرفت. گفتن که اینا نشان میدهد که خداوند الزامی ندارد که به وعده های خود عمل کند. یکی از اختلافات بین اشعار و معتزله همین بود. و بنده نمیخوام شما رو وارد اون بحث های جدلی کلامی بکنم، اما عرض می کنم که وقتی که شما به این ظواهر آیات بدون اون قرائت قلبی به آیات رو میارید، همین سوالا براتون پیش میاد. جاهای دیگه قرآن صریحا میگه کانا علی ربک وعدا مسئولا. خداوند وعده هایی که داده مسئول است، یعنی مسئولانه است. یعنی شما میتونید یقه خدا رو بگیرید و بگید که چرا به وعدت عمل نکردی. اجازه میدهد که ما او رو به اصطلاح اکاونتبل بدونیم و ریسپانسیبل بدانیم، مسئول بدانیم در مقابل وعده هایی که داده. این دعا در اینجا نهایت سخن گفتن دوستانه است با خداوند. اصلا معنیش این نیست که ما میترسیم نبادا سر ما کلا گذاشته باشی، دروغ گفته باشی، فریب داده باشی، فردا ببینیم هیچ خبری نیست از این وعده هایی که داده. اصلا اینطوری نیست. درست مثل دوستی که با شما نشسته و به شما میگه که فردا حتما میام دعوتت، میگه نکنی نیای فلان اینا، و میدونی اینطوری نیست. ببینید این رفاقت است، نهایت رفاقت است اینجوری سخن گفتن که خدای ما خیلی رو تو حساب کردیم، خیلی به تو امید بستیم و بی خودم امید نبستیم و میدونیم که خلف وعده نمی کنی، اما نبادا خلف وعده بکنی. این همون سبک ادبی است که ما قبلا هم در باب قرآن میگفتیم اینها رو نباید به طرف جدل های کلامی برد و سوء استفاده کرد. صمیمیتی که اینجا بین بنده و خداوند برقرار می شود خبر از نهایت قرابت می دهد و نه این شکی که در وجود بنده باشه که شاید هم اینا همش نااستوار باشه و ناباورانه ما با اونها روبرو بشیم. وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیبا نصیرا. و بعد آیه بعدی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا. اینا دعای حضرت آدم است. خدایا ما بر خود ستم کردیم. بعدها راجع به ستم بر خویشتن انشاءالله سخن خواهم گفت. و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. کلمه خاسرین از کلمات خیلی مهم است در قرآن. آدمی که خسران کرده، یعنی کم آورده، یعنی این وجودش پارهایش ناشکفته باقی مانده است، خام کال باقی مانده. این میشه آدم خاسر، لوزر، بازنده. و خدایا اگر بر ما رحم نکنی، ترحم نکنی، ما بازنده خواهیم بود در بازی زندگی. و ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. خیلی خوب، من سخنم رو همینجا به پایان میبرم. بخش های دیگر دعاها هست که انشالله باز با هم خواهیم خواند و باز نکات نیکو و بدی از اونها استخراج خواهیم کرد. برای همه عزیزان میخواهم که موفق شوند که به درگاه خداوند صمیمانه و بندگانه و مشتاقانه و عاشقانه سخن بگویند و خداوند رو از همنشینان خود بدانند، از همنشینان بینا و شنوا و شبان روز، همطور که قرآن گفت ایستاده نشسته بر پهلو خوابیده، او رو به یاد داشته باشند و ذکر رو با فکر توأم کنند و این بهرهای عظیم رو از ایمانی که دارند ببرند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خسته نباشیم. سوال کردم پیرو به بحث نوبت قبل در خصوص دعاهای قرآنی و در ارتباط با این پرسش که چرا دعاهای بندگان لزوما مستجاب نمیشوند، آیا میتوان به مضمون آیه 11 سوره اسرار ارجاع داد که استجابت بسیاری از دعاهای ما به ضرر خودمان خواهد بود؟
چی خواهد بود؟
بعضی دعاهایمون که مستجاب نمیشه به خاطر اینه که ما واقعا نمیدونیم چه جوریه، شاید به ضررمون هست، برای همین اجابت نمیشه. میشه همچین برداشتی داشت؟
بله بله، این در دعاها هم هست. بله، خود مولانا هم میگه بس دعاها که زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. بله، این مفهوم وجود داشته که آدم یه وقتا خیر خودشو نمیدونه و دعا در هلاکت خود میکنه، یعنی به اون نتایج و به اون آن intended consequences آگاهی نداره. این میتواند باشد، در روایات هم داریم این مضمون رو. بله.
سلام صبحتون.
سلام. سلام جانم،
زنده باشید. آقای دکتر، من در خصوص دعا کردن و نعمت هدایت یافتن، مخصوصا اون بیتی که شما خوندید، آب دارد صد کرم صد احتشام، که پلیدان را پذیرد و سلام، هم از سعدی یه گفتای مرتبطی دارم، هم از مولانا، اگه اجازه بدید بخونم واسهتون.
بفرمایید. بله، شما همیشه ما رو برخوردار میکنید، بفرمایید.
زنده باشید. آقای دکتر، بخشی که از مولانا میخونم از حکایت اون لافیه که لاف میزد و با دنبه سیویل خودش رو چرت میکرد، در اون بخش هست. گفت حق گر فاسقی و اهل سنم، چون مرا خانی اجابت ها کنم. تو دعا را سخت گیر و می شخول، عاقبت برهاندت از دست و پول. باز با همین کانسپت توی گلستان سعدی هم همچین مضمونی رو داریم که مولانا گفته، شما هم توی دفتر نیایش فارسیتون آوردید، فقط یه بخش عربیش رو حذف کردید. اونم من باز میخونم، کوتاهه. هرگاه یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگار دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جل و علا بردارد، ایزد تعالی در وی نظر نکند، بازش بخواند، باز خداوند اعراض کند، دیگر بارش به تضرع و زاری بخواند. حق سبحانه و تعالی می‌فرماید یا ملائکتی قد استحیت من عبدی و لیس له غیری فقد غفرت له، دعوتش را اجابت کردم و حاجتش را برآوردم، که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم. کرم بینو لطف خداوندگار، گناه بنده کردست و او شرمسار. آی دکتر، من صحبت هم اینجا تموم میشه، فقط خواستم یه تشکر کنم در نهایت، مخصوصا بابت اینکه جلسه دوم بود یا یکم بود، ما رو با فرانچسکوی آسیزی آشنا کردید و جلسه پیش هم که مزمور 25 واسه ما خوندید. حالا من خواهش دارم اگر فرصتی بود و مقدور بود واسه شما، از مزمورهای فرانچسکوی آسیزی هم در کتاب رفیق اعلی واسه ما بخونید، مخصوصا حال نیایش یک و پنجش که خیلی واسه من شیرین هست. متشکرم از شما.
خواهش میکنم. بنده متشکرم. سپاسگزارم.
عرض سلام خدمت استاد عزیز و دوستان
سلام.
کلاس قرآن. در مورد مفهوم مغفرت که امروز خیلی شما تاکید کردید، من یاد این آیه 53 سوره زمر افتادم که اتفاقا میدونم که یکی از آیات مورد علاقه شما هم هستش. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. یعنی نهایت مغفرت من فکر میکنم که در این آیه اومده. بعد نکته دیگه که میخواستم بگم، اوائل جلسه راجع به شیطان صحبت کردید. همیشه شیطان و همه مفسرین و متکلمین به عنوان یعنی سمبل تکبر میدونن و همیشه سرزنش میشه به خاطر تکبرش، ولی کمتر کسی اشاره کرده که شیطان سمبل و معرف یک به اصطلاح گمراهی دیگه هم هست و اونم افراطی بودنه. یعنی هیچ کس نمیگه که چون انقدر موحد بوده حاضر نبوده به شیطان، حاضر نبوده به انسان سجده کنه، گفته من فقط میخوام به خدا سجده کنم و از این افراطی بودنش به انحراف میفته. آیا این نکته درستی هست یا نه؟ خیلی ممنون.
بله اینو گفتن، ولی حالا اونایی که گفتن انحرافی نگفتن، گفتن خدا شیطان عاشق خداوند بوده و یعنی از فرط توحید سجده نکرده. خود مولانا هم این رو میگه، البته در همون دفتر دوم مثنوی و در ذکر ملاقات شیطان و معاویه اونجا بیان میکنه که وقتی که معاویه گفت که تو رو ما باید لعنت کنیم، اونجاست که توضیح میده، میگه نه من عاشق خدا بودم و به دلیل عشق به خدا به کسی دیگه نمیتونستم سجده بکنم. و بعد میگه که فرض کن حتی از حسد بود، اون حسد از عشق خیزد نه از جهود، ترک سجده از حسد گیرم که بود، اون حسد از عشق خیزد نه از جهود. جهود یعنی معنای انکار، جهل. خلاصش حتی کسانی مثل این قضات همدانه و دیگران که شیطان رو سلطان الموحدین میخواندن به این دلیل بود و نوعی شیطان دوستی در میان بعضی از عرفا بود. البته مولانا از داستان چنین نتیجه نمیگیره، ولی داستانی که میآورد نشانه این است که چنین بحث و جدالی میان عارفان دست کم مطرح بوده است که علت سجده نکردن شیطان چی بود. آیا واقعا نافرمانی بود و خود رو برتر دانستن از آدم، که خود قرآن این رو میگه، ولی خب اونا بر خودشون این تفسیر دیگه ای داشتن، میگفتن که نخیر، ایشون عاشق بود، موحد بود، سلطان الموحدین بود، مسجود دیگری و معبود دیگری غیر از خدا رو نمیپسندید و سخنان این چنینی. میدونید آخه مشکل اینجا بود که متکلمین طرح سوال کرده بودن که خب این چه کاریست که خداوند هادی در اذلال بشر بکوشد و شیطان رو بفرستد و مأموریت بدهد که برو و فرزندان آدم رو گمراه کن، جهنمی کن و در مقابل پیامبران بایست و دعوت اونها رو خونسا کن الی آخر. برای اینکه از هیبت این سوالات بگریزند، تئوری های دیگری در باب وجود شیطان و سجود شیطان و حضور شیطان در میان آدمیان و غیره مطرح میکردن که حالا چون من در این بحث‌های قرآنی قرار ندارم که به سراغ اون بحث‌های کلامی بروم، از اونها در میگذرم.
در تکس پرسیدن، سوالی دارن که مربوط به جلسات قبل است. متاسفانه فرصت نشد در زمان خود مطرح شود، لذا با پوزش در این جلسه میپرسم. در آیات متعددی به این امر که ما هر کس را بخواهیم ایمان می آورد و هر که را بخواهیم در گمراهی باقی می ماند اشاره می شود. برای مثال سوره انعام آیه 125، هر که را خدا بخواهد هدایت کند دلش را برای اسلام گشاده می سازد و هر که را بخواهد گمراه سازد دلش را تنگ و فشرده می کند. من مطمئن هستم که رمزی در این گونه آیات نهفته است که برای معنای ظاهری آنهاست و از درک من خارج است. لطفا اشارتی بفرمایید، توضیح بدید.
من یه نکته کوچکی رو اینجا میگم، ولی باز چون وارد بحث‌های کلامی سنگین میشه من پرهیز میکنم. البته بعدا انشاءالله در بحث ایمان و همچنین اختیار آدمی یک سرکی به این بحث خواهم کشید بإذن الله تعالی، زوایایش روشن خواهم کرد. اما بحث در اصل یک شبهه خیلی کلان و فربه کلامی است که از ابتدای بشریت اینا وجود داشته، بعدن هم در عرصه ادیان پانهاده و متکلمین هم به اونها پرداختن. ببینید، یادآوری میکنم شما رو به آیه ای که میگوید که هو الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. این خیلی خیلی مهمه. این آیه خداوند موت و حیات رو آفرید، یعنی زندگانی که زندگانی است و نهایتا هم به موت ختم می شود. برای چی آفرید؟ برای امتحان. لیبلوکم ایکم احسن عملا، ببیند کدام یکی شما نیکوکار دارید. پس کل این صحنه حیات از نگاه خداوند صحنه امتحان است. ما سر جلسه امتحان نشستیم و داریم امتحان میدیم تا نمره بگیریم. بعضی نمره قبولی میگیرن، بعضی نمره قبولی نمیگیرن. خب تا اینجا این مثال روشن است. جالب اینه که ببینید نمره قبولی رو معلم میده، نمره ردی رو هم معلم میده. درسته؟ من خودم خب معلم بودم دیگه و این تجربه رو دارم. اونایی که نمره خوبی گرفته بودن مفتخر بودن، گفتن ما نمره خوبی گرفتیم. اونا که نمرهشون کم شده بود میگفتن معلم نمره کم به ما داد. این وجود آدمی است، اعتراف به خطا و نقص نمی کنه. اونجایی که خوبه خوبی رو به خودش نسبت میده، اونجایی که بده بدی رو از خودش دور میکنه به دیگری نسبت میده. خداوند در واقع میخواد بگه نه، هر دو کارو من میکنم. نمره قبولی رو من میدم، نمره ردی رو من میدم. و این همون معنی است که همه کار از خداوند، منتها تو صحنه امتحان همه کار است. و اونی که مردود میشه به دست خدا مردود شده، یذل من یشاء. اونی هم که قبول شده به دست خدا قبول شده، یهدی من یشاء. این صحنه امتحان را اگر شما مد چشم مد نظر داشته باشید، پاره از این تعبیرات قرآنی براتون حلش و هضمش آسانتر می شود. من در اینجا بیرون از حیطه قرآن نرفتم، یعنی بحث‌های فلسفی در میان نیاوردم. بنابر تصریح اون آیه قرآنی که لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات اصلا برای این پدید آمده است که ما امتحان بدیم و ما دائما داریم امتحان میدیم. لذا نمره قبولی رو معلم به ما میده. از یه جهت ما نمره میگیریم که نمره ردی یا قبولی بشه، از یه جهت هم او ما رو رد میکنه یا ما رو قبول میکنه. به هر دو طرف شما اینو میتونید نسبت بدید و به همین سبب هم هست که هم میشه گفت ما کردیم ما نمره گرفتیم، هم میتونیم بگیم او کرد او نمره داد. و زبان قرآنی گاهی به این سوس گاهی به اون سو، گاهی میگه معلم ها ما من معلم ردشون کردم، گاهی میگه خودشون رد شدن. هر دو تا تعبیر درسته و شما اگر این رو در نظر بگیرید خیلی از آیات قرآن معنای که ابتدا مبهمه روشن میشود. فعلا به همین مقدار اکتفا میکنم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام،
من در حد 2 دقیقه میخوام یک موضوعی رو مطرح کنم و این رو بگم که شاید بیش از 10-12 سال هست، چه در افغانستان چه در اینجا، شاگردی استاد عزیز دکتر سروش رو داریم و برای من این لحظه خیلی خاصی هست و واقعا با این رو که شاید سر کلاس صحبت میکنم الان بسیار هیجان دارم و میخوام این رو بگم. سعدی فکر میکنم میگه دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد. یه چیز مثل این که یک
عبری که
در بیابان بر تشنه ای ببارد. من الان بی نهایت ذوق زدم و یکی از آرزوهای من این بود که بتونم هم کلام بشم با جناب استاد دکتر سروش عزیز. من میخوام بگم دوستان زیادی زمانی که ما قزنی بودیم، زمانی که بلخ مزار شریف بودیم و هرات بودیم و کابل، از این درس ها به صورت آفلاین استفاده می کردن و تحت تاثیر بودن و یکی از کسانی که 10-12 ساله مسیر زندگیش و قفل های ذهنیش باز شده خود من هستم و تمام تلاشم این بود که اینجا باشم، نه به عنوان کسی که سوال داشته باشه که دارم استفاده میکنم، به عنوان کسی که از بنده خدا شکر نکنه از خودش هم نمیتونه شکر کنه. و من صمیمانه سپاسگزارم و دعا دارم عمر بسیار طولانی داشته باشید برای تمام مردم دنیا و برای فارسی زبانان، برای افغانستان و برای ایران. و بی نهایت من احساس میکنم یکی از اون آرزوهای من این بود که اون کسی رو که غایبانه ازش، شاید من این رو از صمیم قلب بگم، در طول 10-12 سال شاید 7-8-10 روز باشه که یا حرف از شما نبوده یا از درسهای شما استفاده نکرده باشم، ولی مدام در این 10-12 سال این اتفاق افتاده. و من فقط میخوام چون از برکت حضور شما در این جمع استفاده کنم، فقط من باب مطرح کردن جمله ای رو که شما به من بگید این رو دارم میپرسم. یک بیتی از مولانا هست که میگه آرزو میخواه لیک اندازه خواه، بر نتابد کوه را یک برگ کاه. آره فکر میکنم. و از طرفی هم میگه من مثل داوودم 90 نجه مراست، و تم هم در نجه حریف هم خواست. همچنین موضوعی من نمیدونم، گاهی اوقات فکر میکنم میخوام در دعاها و اینها یک چیزی رو عمیقاً خیلی زیاد بخوام و بعد خجالت میکشم، احساس میکنم شاید یک خودخواهی هست که من بخوام یک چیزی رو خیلی بزرگ بخوام. یک این مورد، و دومین مورد که آخرین مورد من هست، بی نهایت سپاسگزارم در این جلسات قرائت قلبی که من حضور دارم متوجه شدم وقتی قرآن رو با اون مغز استدلالی خودم میخوندمش که حروف درست ادا بشه و درست بعضی نمیدونم آهسته خونده بشه بلند خونده بشه، ما خیلی متفاوت تره از اینی که وقتی که وای میستم این بار و دارم میگم الحمدلله رب العالمین، احساس میکنی یک، حالا این تصور من هست که اون رب عالمین الان هست و تو داری صحبت میکنی و بهش میگی من دورت بگردم، من تو رو ستایش میکنم و ازت میخوام که من رو هم بذاری، احساس میکنم این خیلی الان انسان رو داره میبره به اون سمتی که شکار بشی. به قول امیر خسرو دهلوی، همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر سنگ، به امیدان که روزی به شکار خواهی آمد. الان که قرآن میخونم انگار که منتظرم هر آن شاید برای چند ثانیه این اتفاق بیفته. یک جهان سپاسگزارم و ممنونم و خدا رو شکر میکنم که شما حضور دارید در این دنیا. ممنونم.
بنده صد جهان سپاسگزارم. نهایت محبت و کرامت رو در حق بنده کردید. من لیاقت ندارم اما خوشنودم از اینکه سخنان بر زبان من چنان جاری می شود که به کار عزیزانی چون شما میاد، و مطمئنم که شما هم مثل یک چراغ روشن برای دیگران روشنگری می کنید و این پیام دلنواز و دلنشین الهی رو به دیگران می رسانید، و امیدواریم همینطور چراغ ها رو یکی پس از دیگری تحویل یکدیگر بدهیم و روشنایی رو بر دلها و بر جهان بیفزاییم. دوستان افغان بسیار من دارم، خیلی خوب، خاطرات نیکویی از اونها دارم. هم زبانیم، هم دینیم، هم کیشیم و هم افقیم و به یه اعتبار هم وطنیم، هم تاریخیم. خیلی چیزها ما رو به یکدیگر نزدیک میکنه و هم دلیم از همه بالاتر، هم دلی از هم زبانی برتر است، و اینها مایه های اشتراکات و افتخارات است. امیدواریم که افزونتر بشه، نزدیکتر بشه. جلسات یکی از بهرهای خوبی که برای من داره یافتن دوستان صمیمی جدید مثل شما که ابراز محبت میکنند و دوستی رو به کمال میرسانند و حضور به هم میرسانند و ندا و صدای ما رو به دیگران میرسانند. انشاءالله موفق باشید. بهترین هدیه هم که به من میدهید دعای نیکیست که در حق من میکنید. از شما سپاسگزارم.
نوشتن و میپرسن آیا چنین دعایی اساسا صحیح است؟ پروردگارا من نمیدانم اگر دخترم زنده میماند چه بر سرش میآمد و نتیجه احیای قلبیش چه بود؟ آیا جسمی رنجور داشت یا سالم میماند؟ تنها تو میدانی. شاید رفتنش رحمت بود، شاید ماندنش ابتلا. به من بیاموز در دانستن هم شاکر باشم، در ندانستن هم شاکر باشم. آیا چنین دعایی اساسا صحیح است؟
بله، چرا سعی نباشه، بسیار هم خوبه. آدمی، ما گاهی از خدا شکایت هم میکنیم، اشکالی هم نداره، شأن بشریت ماست. حافظ میگفت زن یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. گاهی آدم از نزدیکترین دوست خودش هم شکایت میکنه که خداوند باشه، اونم اشکالی نداره. گفتم اقتضای بشریت ماست و ولی شکرگزاری هم اقتضای بشریت ماست، هر دوتا اینا هست، مخصوصا وقتی که با یه دوستی با یه خدایی روبرو هستیم که میدونیم نیکخواه هست، بدخواه ما نیست، میدونیم چیزایی رو میداند که ما نمیدانیم، بنابراین به داده و نداده او باید شکر بکنیم. بنده باید شاکر باشه، شاکی بودن باید موقت باشه، شاکر بودن باید قاعده باشه و دائم باشه. یعنی آدم قورقورو به هر حال روح خودش رو هم میخوره، چه برسه روح دیگران رو. شاکر بودن به همین معناست که جهان رو برای ما خلق نکردند، دنیا به میل ما نمیگردد، قرار نیست که هر چیزی چنان باشد و چنان بشود که من میخواهم و من دوست دارم. نه خدا به کسی چنین قولی داده، نه تاریخ، نه طبیعت، نه هیچی. لذا ناگواری ها در زندگی همگان هست، شکل های مختلف هم داره. خب ما از کی گله بکنیم؟ نظام عالم یه جوری است که بالاخره یه جای کاستی پدید میاد، یه جایی کنارش تراشیده میشه. مرگ مثلا جزو اساسیه این عالمه. حالا فرض کنید که من گفته بودم یه وقتی به دوستانم، ما معلم اخلاقی داشتیم، میگفت این امام حسین را اگه نکشته بودن خب بالاخره یه روز خودش میمرد، قرار نبود امام حسین دائما بمانه، لعنت بر کشندگان امام حسین. ولی نظام عالم این چنین است، مرگ رو خدا آفریده و هست، گاهی سراغ جوان میاد، گاهی سراغ پیر میاد، و علی حال ما همه فانی هستیم و این جزء اساسه این عالم است و از نظام عالم که نمیشه گله کرد و ناظم عالم هم خداوند است. کم و بیش زندگی همینطوریست که میبینیم، لذا فضیلت حکیم تسلیم شدن به ضرورت است، تسلیم شدن به ضرورت است، این اونچه که ضروری و اقتضای ذاتی این عالم است و گله نکردن. برای اینکه گله کردن که وضعیت عالم رو عوض نمیکنه، نشان نادانی آدمی هم هست که دوست داره جهان بر وفق مراد او بچرخه. به وفق مراد کی بچرخه؟ میچرخه که من باشم یا شما باشید. یه نفر هست که ارادهش بر جهان حاکمه و به قول اون عارف ما اراده خودمون رو منحل در اراده او میکنیم. گفت هر چه رود بر سرم چون تو پسندی رواست، بنده چه دعوی کند حکم خداوند. اینجوری مثل یه قطره‌ای که وصل به دریا میشه و بخواه آرامش پیدا میکنیم. بنابراین شکر یعنی همون طلب آرامش، طلب این که من قطره وصل به دریا بشم، من تسلیم تقدیر بشم و بدانم که این تقدیر بدخواه من نیست بلکه نیکخواه من است، و این که من جزئی از این عالمم، نه کل این عالم، من محکوم نظام این عالمم، نه حاکم بر نظام این عالم، من مدیر تاریخ نیستم، مدیر جهان نیستم و حوادث به میل من نمیچرخند و غیره و غیره. وقتی اینها رو آدم همه رو حاضر میکنه نزد خودش، اون وقت یک مرتبه آرامشی برای او حاصل میشه و بعدم میگه خداوند ها شکرت، سپاسگزار میشه و میگوید اونچه که برای من سختی بود شاید برای دیگری راحتی باشه. حالا همطور که شما نقل کردید، یه دختر خانم بیماری، خب وقتی که از این بیماری رهایی پیدا میکنه به یه اعتبار برای او راحتی است دیگه. یه شعر خیلی خوبی داره سنایی، در باب همین مرگ میگه، میگه اگر مرگ خود هیچ راحت ندارد، نبازت رها ند همی جاودانی، اگر مقبلی از گران قلتبانان، اگر مدبری از گران قلتبانی. باید اگر مرگ هیچ راحتی درش نیست ولی یک خوشی اقلا داره، اگر آدم خوبی هستی تو رو از شر بدان رهایی میبخشد، اگه آدم بدی هستی از شر بد کردن رهایی میبخشه، دست کم عمرت که به پایان میاد دیگه بیشتر از اون بدی نمی کنی یا ضرر به دیگران نمیزنی. خیلی نکته نیکویست، یعنی دیدگاه خوبیست. آدم به زندگی، به مرگ، به همه چیز اینجوری ها نگاه بکنه، راحت میشه براش، معنادار میشه حوادث، چه مرگ باشه، چه خوشی، چه سختی، چه لذت، چه ناخوشی و غیره. و از خداوند هم باید کمک هاست برای داشتن چنین روحیه قوی و چنین هاضمه قوی.
سلام آقای دکتر، خیلی
خوشحالم
و ممنون که واقعا این موضوع دعا رو برای این چند جلسه انتخاب کردیم. واقعا فکر میکنم هر چند جلسه هم که باشه بازم جا داره. خیلی تشکر میکنم. صحبت از دعای هدایت و دیگه دعای انواع دیگه بود. من این سوال برام پیش اومد که حالا حضرت ابراهیم که دعاهاش چند تا در قرآن اومده و ما به عنوان پدر ایمان هم میشناسیم، حالا بعد از دعای هدایت دعاهای خیلی زیادی هم راجع به فرزندانش و حتی کل نسلش داره که نسل خوبی باشن، نسلی که ازش پیامبران باشن. و حتی یه دعا که من حالا یه ذره برام تعجب آمیزه، چون یه ذره به نظرم دنیایی میاد، دعایی که اینکه نام نیک برای من در آینده بمونه. حالا این یه ذره برام سوال بود که چرا حضرت ابراهیم باید براش این مهم باشه. و یکی دیگه هم این که نکته که فرمودین راجع به استجابت دعا در جلسه قبل و یه کمی هم حالا این جلسه بهش اشاره کردین، میخواستم ببینم نظر شما رو بدونم که آیا چقدر قدرت قلبی و ایمان اون شخص در استجابت تاثیر داره. یعنی اگه دعا رو یه چیز یه طرفی کامل نبینیم که فقط خدا دریافتش میکنه، اینکه هر دو دعا کنن و استجابت کننده تاثیر دارن در اون استجابت، یعنی اون که خود دعا کننده چقدر با قدرت و نور بیشتری اون دعا رو میفرسته. حالا مثل همون حضرت زکریا که انگار که بعد از اینکه اون معجزه رو برای مریم دید، دعاش انگار قدرتش بیشتر شد. میخواستم نظرتون رو هم راجع بینم بدونم. خیلی ممنون، تشکر آقای دکتر، تشکر.
خواهش میکنم. راجع به دعای حضرت ابراهیم، بله ایشالله بعدا میرسیم. روز دعا هست که وجعل لی لسان صدق فی الاخرین وجعل لی من ورثة جنت النعیم. لسان صدق یعنی همون نام نیک که سعدی هم داره، میگه دو چیز حاصل عمر است، نام نیک و ثواب، و زنده در گذری کل من علیها فان. و این من عرض کردم امروزم رسیدیم به اون دعایی که ذریه طیبه از خداوند میخواست، یا در دعایی دیگری که از خود حضرت ابراهیم هست که فرزند میخواست و بعد اون نیایش رو برد به درگاه خداوند که الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یا وقتی که خانه کعبه رو ساخت اونجا دعا کرد که باز در سوره ابراهیم هست که ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیموا عبادک فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اونجا دعا کرد، گفت خدایا مردم رو جذب کن به این طرف، به طرف خانه خدا، خانه خودت. دعاهای زیادی حضرت ابراهیم کرد، ربنا وابعث فیهم رسولا، پیامبری در میان اینها مبعوث کن. دعاهای بسیار هست. من یادم معلمی داشتیم میگفت این دعاهای حضرت ابراهیم مثل نیروهایی شدن در طبیعت، که یک دعای مستجاب واقعا مثل نیروست، دائما عمل میکنه، دائما عمل میکنه. مثل دعای پیامبر که خدایا قوم من رو هدایت کن، این یک نیرو میشه در طبیعت و مثل جاذبه، مثل موسیقی الکتریکی، اینا بر خودش همیشه در جایی که شرایط مساعدی باشه عمل میکنه. بنابراین دعای این چنینی کردن هم مجاز است و ورود این دعاها در قرآن نشان میدهد که بله ما میتوانیم چنین دعا کنیم و چنین خواسته هایی از خدا داشته باشیم. منتها همطور که گفتم در صدر دعاها دعای هدایت و مغفرت نامی نشیند که خواسته هایی است که حقیقتا برای جاودانگی ما مهم است. حالا فرزند صالح داشتن البته بسیار نیکوست، نصرت بر کافران بسیار نیکوست، اما اونچه که اساسه زندگی اخروی ماست چیزی است که موجب پالایش روان ما می شود. اما نکته بعدی که گفتید اون 100% است، یعنی زبان چه دعا کار دل است نه کار زبان. زبان به تبعیت دل میاد، زبانم به کار نیامد نیامد. اون چی که مهم است دل است و این دل باید چیزی رو به شدت بخواهد، به تعبیر امروزی های انرژی روانی پشت سر کار باشه. من همیشه این مثال رو میزدم. خب آرش کمانگیر که همه اسمش رو شنیدید و در افسانه ها و اسطوره های ایرانی هست که وقتی میخواستن مرز ایران رو معین کنن به جناب آرش گفتن که شما یه تیری بیانداز، هر جا این تیر افتاد اونجا مرز ایران. از آن خوانن آرش را کمانگیر که از آمل به مرو انداخت یک تیر. خب از آمل به مرو اون طرف خراسان و تیرش رفت اونجا، این مسافت رو پیمود و اونجا بر زمین نشست و اونجا مرز ایران و توران معین شد. خب بسیار خوب. بعد در اسطوره ها گفتند که وقتی که آرش این تیر رو انداخت افتاد و مرد، چون روح خودش رو همراه اون تیر کرده بود، روح خودش رو. خب این افسانه است، اما نکته خیلی نیکویی در اون هست. ببینید، برای اینکه چیزی به هدف اصابت کنه باید روحت رو با او روانه بکنی، یعنی از عمق روحت، نه اینکه روحت گفتش نشسته روی به محراب و دل به بازارم. نمازی که طرف میخونه همین اهدنایی که میگه اصلا حتی معنی لفظیش رو در نظر نمیگیره، چه این که از ته عمق جان چنین طلبی بکن. بله، طلب باید از عمق جان باشه، باید انرژی روانی و روحی عظیمی پشت سرش باشه، روحش رو باید روانه این حاجتش بکنه و اونجاست که خب امید اجابت هست. بدون اون نه. اصلا ببینید، شما دیدید خیلی ها دعا می نویسن، دعا می دن، برو این دعا رو 5 دفعه بخون فلان حاجتت. اصلا اینا بیمعنیه، اینا یعنی با دعا و اینا رفتار یه جادو می کنن. مثل این کسی که تلسمی می نویسه، نمیدونم بیا این کارا که می کنن، من که بلد نیستم، این کارو بکن تا فلان حاجتت، مثلا دل فلانی رو به دست بیاری، یا نمیدونم فلان مالتو که دوزیدن پیدا بشه. همون جوری دعا می دن که این دعا رو برو 10 دفعه بخون، صبح بخون، شب بخون. حالا خیلی وقتا هم طرف از دعا رو میخواست معنیش هم نمیدونه، عربیه. اینا که دعا نشد، که اینا کاریکاتوری دعا، کاریکاتور دعا هم نیست، اینا هیچی نیست. دعا اونیست که از دل برایت خواسته شما باشه، به هر زبانی باشه، هیچ فرقی نمیکنه و از جنس جادو و تلسم این حرف هم نیست. خواست روشنیست که آدمی از یک محضری از کسی میخواد آگاه، که او میفهمه و دعای شما رو مستجاب میکنه. معنای دقیقش اینه. وقتی هم که گفته میشود که ما در دعا با این هستی ارتباط پیدا میکنیم، یعنی این هستی که آگاه هست، یعنی بالا سرش موجود آگاهی نشست، ولی هستی که مجموع هستی، یعنی جدول مندلیف، یعنی همه جای دنیا. خب بالاخره از این 145 تا عنصر تشکیل شده. این که چیزی نیست که من بخوام به او وصل بشم. هستی که ها در واجد آگاهی است، یعنی الوهیت در او حلول کرده است، در او حضور دارد. با این هستی باید تماس گرفت و حرف خود رو زد.
خیلی متشکرم. در تکست پرسیدن چه تفاوت میان دعاهای جمعی مانند ربنا و دعاهای فردی مانند رب اغفرلی وجود دارد؟
ببینید، دعای جمعی هم دعای فردی است. یعنی شما وقتی که در یه جمعی دعا میکنید، درسته که جمعاً دعا رو میخوانند و به صدای بلند یک فضای معنوی نیکوی هم پدید میارن، اما شما در اون جمع در حقیقت دعای فردی میکنید، شمایید که میخوانید و حتی یه نفر در اون جمع باشه که از اون حضور و ادب دعاخوانی برخوردار باشه، کار تمام است. درسته. لذا هر کسی برای خودش دعا میکنه، در این حال که جمع هم به صدای بلند دعا میکنه. دعاهای جمعی خاصیتش این داره که انگیزه میشود، یعنی در منم حال ایجاد میکنه، در منم طلب ایجاد میکنه. اینه خاصیتش که خیلی هم خوبه. یعنی مثل سرود خواندن میمونه. ببینید، سرودی که میخوانند، سرودهای ملی که میخوانند و همراه با هم نکاتی رو تکرار میکنن، وجدی و حالت نیکویی در اونها پدید میاد. ولی حالا سرود البته دعا نیست، سرود فقط به خاطر ایجاد روحیه است، اما دعا روحیه رو ایجاد میکنه. درش وقتش خواستنم هست. وقتی که اون حال و اون وجد پدید آمد، میتواند آدمی رو گرم کند. این همون چیزیست که مولانا هم میگه کار مردان روشنی و گرمی است. آدم در میان دعا خوانان اگر کسانی باشند که گرم باشند، گرمیشون سرایت میکنه به دیگران، هم میرسه و آدمی ناخودآگاه میبینه که مثل که در یک کوره قرار گرفته و مجذوب یک جاذبه مغناطیسی قوی شده و با جمع کشیده میشود و اینها بعد تعاون قلوب و اجتماع همم حاصل میشود و دعا به هدف اجابت میرسد.
مشتا سلام و درود و ضمن تشکر قدردانی از بینش و کلام روشنگر و الهام بخش شما. چند جلسه هست پرسش داشتم اما با توجه به زمان کوتاه پرسش و پاسخ امکان پاسخگویی موثر نشده است. پرسشم این است که با توجه به جلسات قرائت قلبی قرآن که احوالات انسانی و اگزیستانسیال پیامبر در تجربه زیسته ایشان مد نظر است، اگر ما قرآن را نه صرفا متن وحی بلکه بازتابی از حالات درونی و روانی حضرت محمد ببینیم و آن را با لنز درمانی اسکیما تراپی در روانشناسی تحلیل کنیم، می توانیم بخشهایی از قرآن را به مثابه سلف تاکینگ ها و ژورنال درمانی حضرت محمد دانست و کار کرده وحی را به مثابه یک والد ایدئال در راستای تنظیم هیجانات انسانی و هدایت موردهای کودکانه و والدانه به حالت بالغانه و به نوعی کارکرد درمانی یا همون شفا دانست که با بیان خود قرآن به عنوان هدایت و شفا انطباق دارد و در واقع ما در قرآن با گفتگوهای هیجانی متفاوت رو در رو هستیم.
نه اشکالی نداره. من حالا شخص میتونه البته اینجوری فکر بکنه و اینم تأثیر خودشو داره، به تعبیر ایشون واگویه های پیامبر، منتها همون احوال پیامبر همون وحیه، چیزی دیگری نیست. یعنی اینکه احوال پیامبر بدانیم اما وحی ندانیم، اصلا پیامبر بودن یعنی همین است که هرچی میگه وحیه و وحی هم یعنی هرچی که پیامبر میگه، یعنی این دوتا به هم میرسه. مثل اون که قصه ای که مولانا میگه که یک اساس مستی رو دید و گفت چی خوردی؟ گفت اون که توی کوزه است. گفت تو کوزه چیه؟ گفت اونی که من خوردم. گفت تو چی خوردی؟ گفت اونی که تو کوزه است. این دوتا به هم برمیگرده، خیلی فرق نداره با هم. ببینید ما وقتی که میگیم زنبور در اثر وحی عسل تولید میکنه، پیامبرم در اثر وحی قرآن تولید میکنه، اینا مثل هم میمونه، فرقی نمیکنه. جوشش روان پیامبر است و پیامبر حضور داره در کلام خودش. اصلا این دعاها دعاهای پیامبره، اصلا این سوره حمد که ما میخونیم احتنا سره، این دعاهای پیامبره، ما هم به تبعیت از او میخونیم و بقیه دعاها. و من بارها گفتم هست قرآن حالهای انبیا. مولانا میگه ماهیان پاک بحر کبریا ور بخوانی یا نه قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. میگه اگه قرآن رو بخونی احوال انبیا رو در نیابی، برو هی هزار دفعه قرآن بخون یا فکر کن زمان پیامبر بودی. اونایی هم که زمان پیامبر بودن از مصاحبت پیامبر باید روحیه های او رو و احوال او رو میگرفتن، درک میکردن و همدل با او میشدن. میگه اگر تو قرآن میخونی یا همدل با پیامبر نمیشی، فکر کن زمان پیامبرم بود، هیچ بهره ای نمیبردی. ولی پیامبر تو کلامش نشسته، تو همین قرآن. خود مولانا میگه از حکایت ما حکایت گشتیم، میگه من خودم در حکایت های خودم نشستم، مثلا بدل به حکایت شدم. اندر غزل خیش پنه نهان خواهم گشتن تا بر لب تو بوسه زنم چونش بخوانی. خب این حرفا رو گفتن دیگه. بنابراین بله، اینا جوشش روانی پیامبر. تو پیامبر آدم معمولی نبوده، آدم خیلی رفیع و درجاتی بوده، برابر این حرفاش هم از مخزن دیگری می جوشیده. همینو بس.
آی دکتر سلام عرض میکنم.
سلام جانم،
سلامت بشین. من میخواستم ببینم در یکی از صحبتاتون فرمودین که غزلیات مولوی رو یه جورایی به نظر رسید شما قطع کردین کلن کلاساشو، ولی به خاطر اون، یعنی انگار مثلا نمیشد اون حالت رو رسوند با صحبت کردن در موردش، ولی به نظر میاد که قرآن نه، قرآن یک جور به قول خودتون ورزیدن میخواد. این از فرمایشات شماست که به خاطر این فاصله که من یه بارم پرسیدم در باب این که دسترسی به قرآن برای یک فارسی زبان به عنوان مثال و کسی که الان داره زندگی میکنه در این فاصله زمانی و مکانی و زبانی، این در اون باب میخوام بگم که من مولوی رو که میخونم اصلا یعنی غزلیاتش احتیاج به هیچی نداره، مثل یه برق به قول اینا میگن زب یه حالتی میده و میره بدون اینکه حتی من خیلی هم بهش فکر بکنم، در حالی یعنی بدون ورزیدن دسترسی دارم بهش. ولی قرآن نه. خواهم ببینم که این، و یک سوال دیگه هم که داشتم اگر این ترم خارج از اینه، این که از وقتی که این نظریه حضرت عالی در مورد رویه های رسولان رو من شنیدم، به نظرم همیشه اصلا اول به نظرم همیشه اومد که سینما خیلی نزدیکه به این صحبت شما و فیلم سازانی هستن که خواب رو دقیقا رو بردن تصویر کردن، تارکوفسکی هست در روسیه، بونوئل هست از اسپانیا و امریکا هم دیوید لینچ هست، یا حالا من اسما رو نمیخواستم بگم، من نمیدونم چی بر شما ایمیل بفرستم و نمیخواستم اینو خصوصی بپرسم، اونا خواب رو آوردن و یه جورایی انگار به نظر میاد که میخوان یه جاهایی هم میخوان بگن که ما هم نمیدونیم این چیه، یعنی حتی برای شخص خود شخص هم یه جاهایش تاریکه. حالا این تاثیرات فروید و اینا بوده که اینا خیلی به سمت خواب و اینها رفتن، ولی میخوام بگم اونجا هم باز دوباره حتی دسترسی خود شخص بهش سخته، چه برسه به این که یکی دیگه بخواد بیاد و یه ابزار و لوازم و خرخورجین خودشو داره این تعبیر خواب. به نظر من این رو اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم. ببخشید طولانی شد.
خب ببینید، یا کلا مکاشفات یا این دستاوردهای هنری اینا تفسیر بی پایان دارن و من یک چیزی بگم دیگری بگه این کار رو تمام نمیکنه و استخراجات به پایان نمیرسه، اینا برای همیشه میتوانن محل تعویل و تعبیر قرار بگیرن چون سیمبولیکن و بر حسب فراتر رفتن در طول زمان ما می توانیم از اون معناهای تازه ای استخراج بکنیم. من در کتاب قبض و بسط هم در واقع به اعتبار توضیح هم همین بود که با درآمدن معرفت های دیگه و درآمدن پرکتیس های دیگه و با تحول روحی مردم، این کلماتی که محصول مکاشفه و محصول رویا هستند معنا عوض می کنند، رنگ ها و جلوه های تازه‌ای به خودشون میگیرن. حافظ میگه هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. در این پرده خیلی چیزا میشه دید و هر دم یه نقش تازه‌ای ظاهر میشه و ما رو مفتون خودش میکنه. بنابراین جلوه ها بی پایانه. تعبیر رویای منم نباید وقتی راهزن باشه تصور کنیم تو خواب، یعنی هم دراز کشیده خوابیده، نه خواب یعنی همون حالت رویایی که حالا عرفا و مکاشفه میگفتند که بالاخره قوه خیال به کار میفته و خلاقیت هنری اونجاها رخ میده که در حالت نیمه آگاهانه است، یعنی تازه وقتی که شخص از اون حالت به درآمد میفهمه چی کار کرده و واقعا همینطوره، یعنی چه شاعر و چه هنرمند، چه نقاش، چه موسیقی، اینا یه ورزیدگی هایی دارند و یه آمادگی هایی دارند، اما هنگام خلاقیت نوعی بیخودی و ناهوشیاری دارند و جوششی است بدون کوشش و به نحو طبیعی که بیرون میریزه. این نکته اول. نکته دوم راجع به اون، ببینید خب متون و کارهای هنری به طور کلی انواع و اقسام دارند. بعضی ها خودشون رو راحت در اختیار ما قرار میدن، بعضیا هزینه داره، یعنی ناز دارن، به اصطلاح نیاز باید به درگاه اونها بود. و گفت عروس چهره قرآن نقاب از هجره چهره بکشاید، چو دارالملک ایمان را مبرا بیند از قوقا. میگوید که قرآن اینجوری، یه عروسی است که نقاب بر چهره داره و راحت نقاب از چهره بر نمی داره. دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا، باید سرصداها بخوابه. اتفاقا این عروس خانم میونه به زن و به کوب و رقص وارد جلسه نمیشه، باید همه چیز آرام باشه و اونجاست که حاضر میشه که چهرهشو نشون بده. این دلی یا مغزی که پر از غوغاست، صداهای مختلف در اوست، گرایش‌های مختلف در اوست، طوفان‌هاست که می‌وزد و غبارهاست که برانگیخته شده. نه، اینجاها اون عروس چهره قرآن نقاب از روی خودش نمی‌گشاید و خودش رو راحت تسلیم نمی‌کنه. شعر مولانا هم البته همینطوره با، یعنی واقعش این است که بله، ابتدا ابتهاجی می‌بخشد و خب زیبایی هست در صورت و ماده و آدمی مفتون میشه، ولی این چنین نیست که همه چیز خودش رو در همون نگاه اول در اختیار ما بگذاره. نه خیر، اونجا هم باز ناز کشیدن و نیاز بردن لازم است و این امر به درجات در مورد دستاوردهای هنری همه جا صادق است. بنابراین بله، حالا قرآن منتها چون به زبان ما نیست، به زبان فارسی نیست، بدیهی است که در ما فارسی زبانان مثل سخن مولانا اثر نمیکنه، عمل نمیکنه. به هر حال زبان مولانا دیگه زبان ماست دیگه، ما دیگه دهه ها با این زبان سخن گفتیم، با زیر و بمش آشناییم. یک کلمه یک ناگهان میتونه ما رو تکون بده، ما رو زیر و زبر بکنه. این تأثیر رو ما از قرآن ابتدا نمیپذیریم، مگر اینکه خیلی بخوانیم و خیلی تو بحرش بریم و به ظرائف زبان هم تا حدی آشنا باشیم، اون وقت است که میتونه خوب در ما تأثیر بگذاره. خب دوستان رو به قرآن میسپاریم دیگه. میدونم احتمالاً سوالاتی هم هست. خب بحث دعا همچنان ادامه داره، انشالله یک جلسه دیگه نکات دیگر هم اگر بود انشاءالله به خواهیم پرداخت، تا بعد از او دیگه سراغ مقولات دیگر برویم به اذن الله تعالی. از یکایک عزیزان ممنونم، همیگان رو به خدای بزرگ می سپارم تا نوبت آتی. در پناه حضرت حق باشید. خدا
نگهدار.